بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان اینکه دلیل معتبری دلالت کند بر وجود لفظ، بر ضرورت لفظ در معتاد نیست، اموری رو مورد تنبیه قرار داد. این سیره مرحوم شیخ تو اصولم هست، تو فقه هم هست. بعد از بیان سلسله مسائل کلی در باب استصحاب میگن ینبغی تنبیه علی امور، میگه تنبیهات استصحاب. تو برائت هم همینطوره، در موارد دیگه هم داره. در فقه هم همین سیره را دارن. بعد از اینکه خطوط کلی ما اساس را بیان کردن که محور بحث کجاست، اختلاف اشراف صاحب جواهر و سایر علما را ترک کردن، فرمان بیان بقید تنبیه علی امورین. امر اول همین بود که در نوبت قبل به مبادی اولیش اشاره شد و این از که آیا شرایط و اجزای بی در معاتات معتبر است یا نه. حدوثاً اگر معاتات شکل گرفت و صحیحاً منعقد شد، احکام بی و خیاراتی در بی بر معاتات مترتب است بقائن. چیزی که معاتات را تشکیل میدهد، یک، و چیزی که بعد از تشکل معاتات بر او مترتب است، دو، یکی به عنوان شرایط و اجزاست، یکی به عنوان احکام. در بی این طور است. آیا احکام معاتات با احکام بی، چه در بخش تشکیل چه در بخش ترتیب آثار، یکیست یا نه؟ هر چه که در بی معتبر است در معاتات معتبر است یا نه؟ هر حکمی که بر بی مترتب است بر معاتات مترتب است یا نه؟ خیار مجلس در معاتات در خرید و فروش فعلی هست یا نه؟ خیار حیوان که سروز است در خرید و فروش معاتاتی مترتب هست یا نه و اقسام دیگر. اگر معاتات یه بیع فعلی باشد در قبال بیع قولی و داخل در حقیقت بیع باشد، نه در لزوم اون اجزا و شرایط تردید است، نه در ترتب این احکام، برای اینکه معاتات بیع است، هر بیع اجزا و شرایط خاص اجزا و شرایط دارد، هر بیع هم احکام خاص خودش دارد، معاتات هم میتونه. ولی اگر معاتات بیع نبود، عقد دیگر بود یا مشکوک البیعیه بود، ما شک داشتیم که معاتات بیع است یا نه، باید ببینیم اجزا و شرایط تشکیل دهنده معاتات چیست. اولا احکام مترتب بر معاتات چیست. ثانیا در مبادی بحث گذشت که محور بحث در معاتات جاییست که طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ قصد تملیک و تملک دارن. حالا یا برابر قصد اینها تملیک و تملک واقع می شود یا واقع نمی شود، همون اباحه است، یا اصلا فاسد است. قولی در مسئله بود که معاتات چون صیغه در او معتبر است، بیع فاسد است و واقع نمی شود. قولی به این بود که معاتات صحیح است ولی مفید اباحه است. قولی این بود که مفید ملکیت غیر لازم است، نظیر محقق ثانی. قولی هم می بود که صحیح است و مفید ملکیت است و ملکیت لازم است، نظیر آنچه از مرحوم مفید رضوان الله رسته. این اقوال چهارگانه با همه زیر مجموعش قبلا گذشت. این در صورتی است که محور بحث را معاتاتی بدانیم که تملیک و تملق قصد شده است، که مرحوم شیخ این راه را رفته، اما راهی را که برام صاحب جوار رفته به بزعم مرحوم شیخ به سایر محققان راه ناسوابی است، این است که محور بحث جایی است که قصد اباحه کرده باشند نه قصد تملیک و تملک. خب اگر قصد اباحه کردن یه جور بحث می شود، و اگر محور قصد به بحث جایی باشد که قصد تملیک و تملک باشد جور دیگه بحث می شود. اگر ما حقیقت بیع را تملیک عین به عوض دانستیم و اگر در این معاتات به زعم مرحوم صاحب جواهر طرفین تعاطی یا اعطا و عصر قصد تملیک نکردن، پس بیع نیست. روی اون اقوال اربعه بیع هست، منتها در شرایطش و احکامش باید بحث کرد. ولی روی نظر مرحوم صاحب جواهر که محور بحث جایی است که طرفین قصد اباحه بکنن، اصلا بیع نیست. خب ما که میخوایم در حدوث و بقا بحث بکنیم، یعنی در حدوث معتاد به انعقاد او آیا شرایط و اجزای بیع معتبر است یا نه، در بقا بعد از انعقاد احکام معاتات نظیر خیار مجلس و احکام بی نظیر خیار مجلس اینا مترتب است یا نه، باید فرض را جای بگیریم که طرفین تعاطی یا اعطا و عقص قصد تملیک کردند، حالا یا باطل است علی زعم یا مفید اباحه است علی زعم، یا مفید ملکیت جایز است علی زعم، یا مفید ملکیت لازم است علی زعم آخر. پس روی فرمایش مرحوم صاحب جواهر جداگانه باید بحث کرد اگه لازم بود. فعلا بحث نه این است که معاتاتی محور بحث است که طرفین قصد تملیک و تملک بکنن، و نشانه این که محور بحث این است آن است که بسیار از بزرگان به اهل الله البیت توسل کردن. خب اگر معاتات بیع نیست چرا به اهل الله البیت توسل میکنن؟ از این که به اهل الله البیت توسل کردن معلوم میشود محور بحث معاتاتی است که طرفین قصد تملیک بکنن، چون بیع تملیک و عینن به عوض. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله فرمود از ظاهر، این ظاهر یا منظور ظاهر نصوص و روایات است یا ظاهر فتاوای اصحاب که از همین نصوص و روایات گرفته شده، ظاهر این است که معاتات بنابر اینکه مفید ملکیت باشد قبل از لزوم بیع است، چون بعد از لزوم اتفاق دارن که احکام بیع برش مترتب است. لزومش هم به تلف احد العینین است، یکی از دو عین که تلف بشود این لازم خواهد بود. معاتات اگر احد العینین یعنی سمن یا مسمن تلف بشود لازم خواهد بود. فرمایش مرحوم شیخ این است که در معاتات قبل از تلف احد العینین بیع است، چون بعد از تلف که لازم باشد لازم می شود قولیست که جملگی برانن. بی بودنش هم به این است که معنای بی که قصد تملیک این به عوض باشد اینجا مطرح است. عرف هم ای را بی می داند، شارع مقدس هم که حقیقت شرعی به چیز جدیدی نیاورده، نه متشرعیه در کار است نه شرعیه، بلکه امضای روش و غلاست. اگر در این مبحث چیز جدید شارع نیاورد و اگر پیام بی را معاتات دارد و اگر عرف هم ای را بی می داند، پس هم شرایط بی در او معتبر است هم احکام بی بر او مترتب است، و اگر به اهل الله البیت توسل کردن به جاست. پس اگر معاتات مفید ملک باشد قبل از لزوم این همه مسائل درش مطرح است. مطلب دیگر آن است که تمام این تلاش و کوشش درباره شرایط و اجزای خاص است حدوثاً و احکام مخصوص است بقاءً. یعنی چی؟ یعنی این که ما میگوییم آیا شرایط و اجزا معتبر است، یعنی اون شرایطی که در خصوص بی معتبر است، اون اجزا که در خصوص بی معتبر است، وگرنه یه سلسله شرایطی و اجزایی است که در هر عقدی معتبر است. هر عقدی باید قصد انشاء شده باشد، در هر عقدی عاقد باید بالغ باشد، عاقل باشد، مالک باشد یا ملک باشد. اینا شرایط عامه است، اختصاص بی ندارد. ایجار این طوره، صلح این طوره، مزارعه و مزاربه و مساقات این طوره. یه سلسله شرایط است که به متعاوضین برمیگردد عامن، یه سلسله شرایط است که به تعویض برمیگردد که باید قصد انشاء داشته باشد نه اخبار ثانیان. اینا شرایط عام است، چون که احکام هم همین طور است. مثلا کسی در بی مغبون شد به خیار غبن دارد، خب غبن که اختصاصی به بی ندارد، تو اجاره اگر مغبون شد خیار دارد، تو صلح و مزارعه و مزاربه اگر مغبون شد خیار دارد، دلیلش هم لازرر است. این حکم به نام خیار غبن مخصوص بی نیست. تا اگر ما شک کردیم معاتات بی است یا نه، شک بکنیم به خیار غبن دارد یا نه. پس اون شرایط و اجزایی که در هر عقدی معتبر است از بحث بیرون، اون احکامی که برای هر عقدی مترتب است از بحث بیرونه. محور بحث تعیین شرایط و اجزای مخصوص بیع است، مدار بحث تعیین احکام است که مخصوص به بیع است. مثلا البیانه بالخیار مالم یفترقا، خب خیار مجلس که در عقود دیگر نیست، تو اجاره نیست، تو صلح نیست، تو مزارعه و مزاربه نیست، دلیل خیار مجلس خصوص بیه. یا اگر حیوان فروشی، مثلا کسی گوسفندی، گاوی، اسبی، مرغی چیزی خرید، تا سه روز خریدار خیار دارد، خب اگر در دلیل خیار حیوان عنوان بی اخذ شده باشد، خب در سایر معاملات این خیار نیست. مسئله عیب که از یه طرفی به ضرر لازرر برمیگردد، مسئله غبن که به لازرر برمیگردد، مدره تدلیس و تلبیس به لازرر برمیگردد، یا ادله عامه دیگر در قالب عقود این خیارات هست. نمیشه گفت خیار تدلیس مخصوص بی است، خیار تلبیس مخصوص بی است، اینا نیست. پس مدار بحث اون شرایط و اجزایی نیست که در هر عقدی معتبر است. مدار بحث احکامی نیست که در هر عقد برابر هر عقدی مترتب است. مدار بحث هر لزوم رعایت شرایط و اجزایی است که مخصوص بی است، یا ترتب احکامی است که مخصوص بی است. مطلب دیگر، حالا اگر معاتات بی نشد، بالاخره زیر مجموعه یکی از عناوین شرعی باید مندرج باشد، باید دید که شرایط و اجزای اون عنوان چیست و احکام مترتب بر او چیست. قهرن این تنبیه اول مرحوم شیخ در این مدار دور میزند که آیا معاتات معاوضه مستقل است؟ تا ما برای تعیین شرایط و اجزای او به اون معامله مستقل و ادله و معامله مستقل مراجعه کنیم، و برای تعیین احکام و هم به اون معامله مستقل مراجعه کنیم، یا نه زیر مجموعه عنوان بی است که باید اجزا و شرایط بی در معاتات باشد و احکام بی هم بر معاتات مترتب است. بحث به این برمیگردد. اگر یه معامله مستقل شد، دیگه اهل الله البی و امثال ذلک راهگشا نیست، یعنی که اونا درباره بی است. یا البیان بالخیار مشکل حل نمی کند، چون در خصوص بیع است. برای اینکه معلوم بشود معاتات معاوضه مستقل است یا بیع است، باید حقیقت بیع را یک نظر مستأنف داشت، معاتات را هم یک نظر مستأنف داشت، ببینیم این همان است یا چیز دیگر. بیع را فرمودند تبدیل عین است، تملیک عین است، به عوض. اگر در معاتات به زعم مرحوم صاحب جواهر مدار تعاطی یا اعطا و اخذ اباحه باشد، خب معلوم است بی نیست. چرا؟ برای اینکه بی چیست؟ بی تملیک و عین به عوض. معاتات هم اباحه و عین به عوض. خب اباحات تملیک نیست، پس معاطات بینی. راهی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله طی کرده است برای این دو تا حرف منفی راه خوبی است، یعنی اون اجزا و شرایط بی در اینجا لازم نیست، احکام بی بر معاطات بار نیست. یه راه خاص خودش دارد، اگه معاوضه مستقل است باید احکام و شرایط خودش داشته باشه. اما راهی را که مشهور بین فقهاست مرحوم شیخ رضوان الله علیه این راه را طی کرده است، میگوید به این که معاطات تملیک و عین به عوض است. اصلا مدار تعاطی مردم تملیک و عین به عوض است، بی هم که تملیک به عوض است پس معاطات بی است، چیز دیگر نیست. البته مقدمه متوی میخواهد بون این است که اگر کسی بگوید معاطات تملیک عین به عوض است، بی تملیک عین به عوض است، این قیاس نتیجه نمیدهد، چون شکل دوم است و هر دو هم موجبند. باید بالاخره یا به شکل اول برگردد یا راه منطقی دیگر طی بشود. بگوی معاطات تملیک عین به عوض است و هر تملیک عین به عوض بی است، پس معاطات بی است. وگرنه این طور دو تا موجب است کنار هم بشینیم که نتیجه نمیدهد. بگی معاطات تملیک عین به عوض است، بی تملیک عین به عوض است، پس معاطات بی است. این مثل آن است که بگو فرس حیوان است، انسان حیوان است، پس انسان فرس است. در شکل دوم حتما باید یکی موجب باشد دیگری سالبه. اگر اینجا هر دو سال موجب است باید به شکل اول برگردد، یعنی معاطات تملیک و عین به عوض است این صغرا، و هر تملیک عین به عوضی بی است این کبراست. ولی همچه کبرای کلی داریم که هر تملیک عین به عوض بشه بی. خب صلح هم هست به خیلی از معاملات دیگر هم هستن. ما با یه راهی را طی کنیم که با اون طی اون راه معلوم بشود که حقیقت معاطات یه بیع فعلی است، با بیع قولی فرقی ندارد. و اون راهش این است که در این گونه از مسائل شعار مقدس رها ورد تازه‌ای ندارد. یک، امضای سنت و سیرت عقلاست. دو، وقتی شما غرایز عقلا را تحلیل میکنید میبینید هیچ فرق بین قول فعل نیست. سه، هر دو را بیع میدونن. چهار، و شعار مقدس هم همین را امضا کرده. الان چه در سطح فقها، چه در سطح مؤمنان دیگر، چه در سطح متشرع، چه در سطح افراد عادی، هر کی میرود یه چیزی رو تهیه میکند میگن آقا چی خریدی، چی فروختی، هم به اون مغازه داخل میگوین چی فروختی، هم به مشتری میگوین چی خریدی. تمام این لغات و فرهنگ مردمی رو مدار خرید و فروشه، میگن چی خریدی چی فروختی، یعنی بیع و شرا. دیگه نمیگن آقا صیغه اجرا کردی یا نه. غالبا صیغه در کار نیست، بیع تو و اشتری در کار نیست، اعطا و اخذ است. و شعار مقدس هم همین رو امضا کرده به عنوان اهل الله البیع. بنابراین این تملیک عین به عوضی که برای مردم رایج است، این حقیقتا بیع است. پس بنابر قول مرحوم مفید که حدوثاً و بقاءاً تزلزل درش نیست، این بیع است، مفید ملکیت لازم است و آثار بیع هم حتی خیار مجلس بار است. بنابر قول و حقیق ثانی و دیگران که این رو مفید ملکیت غیر لازم میدونن قبل از تلف، منتها بعد از تلف لازم میدونن، میگن این بیع است. تفاوتش با بیع قولی در لزومه. بیع فعلی مفید اصل ملکیت است بلا لزومن، بیع قولی مفید ملکیت لازم است، ولی هر دو بیع است. نظیر بیع خیاری، خب بیع خیاری بیع است منتها لازم نیست. بنابر قولی که معاطات مفید اباحه باشد میگوین این بیع شرعی است منتها عرفی است، منتها شعار مقدس رو امضا نکرده، فقط در سطح اباحه امضا کرده. یا اگر حتی در فضای شرع مفید اباحه هم ندانن میگن این بیع را شارع مقدس امضا نکرده است، نظیر بیع منابذه و مانند اون که بیع است نه چیز دیگر. ولی شارع این رو تخته عرف رو در این فضا تخته کرده، بیع ربوی را امضا نکرده. یه وقت انسان قرض ربوی دارد که کل قرضن جر نفعا فهو سهد، این قرض ربوی است که بخشی از بانک ها مبتلا، این وقت بیع ربوی است. بیع ربوی آن است که دو جنس متماثل را من از زیاد خرید و فروش بکنم. ده من گندم بده به 11 من گندم، 10 من برنج بده به 11 من برنج، که در مکیل و موزون 10 کیلو گندم بده به 11 کیلو در مکیل و موزون، نه معدود و ممسوح، در مکیل و موزون و نه در معدود و ممسوح، بیعون ربوی. این بیع رو امضا نکرده است، غیر از اون مسئله ربا در قرض است که اون قرض رو واسه امضا نکرده. خب پس اگر مفید ماتات مفید اباحه بود، بنابر این که قصد طرفین تملیک این به عوض باشد، بیعون عرفن، ولی شارعی رو امضا نکرده است، نه اینکه بی نیست. پس اونایی هم که ای رو فاسد میدونن میگن بی فاسد است، نه اینکه بی نیست. قهرن همه اجزا و شرایطی که در بی معتبر است اینجا معتبر است. چرا؟ برای اینکه اون ادله مطلق است و بین قولی و فعلی فرق نگذاشته. ولی اگر گفتیم نه، این معاوضه مستقل است، مثل معاوضات تورایی که فراوان هست و لازم نیست که زیر مجموعه اون معاوضات مصطلح صدر اسلام باشد، که این نظیر مفترات نیست که حصری خاص داشته باشد، که اصلاحاتی که برای در شریعت هست برای اداره امور مردم است الی یوم القیامه، همه چیزهایی که زیر مجموعه این مطلقات میتواند جا بگیرد مشمول میکند. چون که بعضی از عناوینی که از این رده خارج شدن، تاریخ مصرفشون گذشت، اون نوع خرید و فروش نبود، اون عقد اصلا فعلا رایج نیست، خب نگذشته باشد. و اینکه دین که نیامده مصداق را حفظ بکند که این کلی هرچه زیر مجموعه این هست در هر عصری مشمول این است و مشکل مردم هم حل میشود. بعضی از پیمانه هاست، بعضی از عقود است، بعضی از ایقاعات هست که تاریخ مصرفش گذشت، خوب گذشت. بعضی از عقود است که هنوز پدید نیامده، خب نیامده، ولی این اصل کلی سر جاش محفوظه و دین آمده اوفو بالعقود را آورده، احل الله البیع را آورده، نه اون مصادیق را، کاری با مصادیق نداره. اگر ما گفتیم ما تا زیر مجموعه این هاست، بیع است که احکامش بلایی، و اگر گفتیم معاوضه مستقل است، خب اگه معاوضه مستقل بود باید به اون دلیل خاص دید، به اون معاوضه مستقل به دلیل خاص اون معاوضه مراجعه کرد. مرحوم شیخ رضوان لاله در این بخش ها گاهی به الناس مسلطون علی اموالهم توسل میکنند. فرمایش مرحوم اصفهان کاظم وزیر رضوان لاله و دیگران این است که خب بالاخره نظر شریف شما مرحوم شیخ در بعض موارد این است که لسان الناس مسلطون علی اموالهم لسان تأسیس نیست، نمیخواد در سر تشریع باشد، نظیر مطلقاتی دیگر عموم یا اطلاق داشته باشد، چیزی جدیدی ارائه کند. الناس مسلطون علی اموالهم میگوید به این که هر سلطه‌ای که ما در خارج این محدوده به مالکان داده ایم، کسی نمیتواند جلو اونها رو بگیرد. اگر ما 10 رقم یا 100 رقم سلطه به مالکان داده ایم، کسی حق ندارد جلوی مالک را بگیرد. دست این مالک در اعمال قلم رو به قدرت خودش نافذ است. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی اون احکام و سلطه های تثبیت شده قبلی برای این مالکان هست، کسی حق جلوگیری ندارد. اگر پیام الناس مسلطون علی اموالهم این باشد، این به درد هیچ فقیهی، به درد هیچ اصولی در تمسک به اطلاق نمیخورد. الان ما شک میکنیم که فلون سلطه را این مالک دارد یا نه. الناس مسلطونه که در صدد بیان اثبات سلطه نیست که تو شما به اطلاقش تمسک بکنی. الناس مسلطونه میگوید اون سلطه های ثابت شده را نمی شود از مالک گرفت. اما کدوم سلطه ثابت است؟ کدوم سلطه ثابت نیست؟ مالک آیا می تواند به نحو معاتات داد و ستد کند؟ یا باید با بیع قولی داد و ستد کند؟ عقدش باید قولی باشد نه فعلی؟ این رو باید از جای دیگه در آورد. ولی اگر گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، در صدد تشریع است. کما لا یبعد، یعنی هر کسی مالک چیزی شد لازم نیست قبلا یه سلسله سلطنت هایی برای او تثبیت شده باشد تا ما بگوییم کسی حق ندارد جلوی سلطنت او را بگیرد. هر کسی مالک چیزی شد جمیع انهای سلطنت و دلخواه او برای او حلال است الا ما خرجه به دلیل. خب این الناس مسلطونه بالاخره قابل تقیید است. اگر الناس مسلطونه در صدد تشریع بود، باید ما شک بکنیم که آیا فلون سلطنه است برای این شخص مالک ثابت است یا نه، به اطلاق الناس تمسک بکنیم، میگوییم اون شک به اصالت الاطلاق که اصل لفظی است مطروده. نقد ضمنی مرحوم اسمم کاظم رضوان الله نسبت به مرحوم شیخ این است که شما در بعض موارد نظر شریفی تو این است که الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به تشریع نیست، فقط ناظر به هم معنی اولی است، یعنی سلطنت های ثابت شده را این شخص میتواند اعمال بکند، کسی جلوی او رو نمیتونه بگیرد. این الناس مسلطونه برای طرد مزاحم است. مزاحم اگر نگذارد که مالک در قلمرو و سلطنت مشروع خودش کار بکند، این الناس مسلطونه میگوید شما حق ندارید جلوی سلطنت او رو بگیرید. ولی اگر گفتیم در صدد تشریع است، یعنی خود الناس میگوید هر نوع سلطنتی را که مالک خواست اعمال بکند برای او مشروع است الا ما خرجه به دلیل. اینجا هم ما نمیدونیم که آیا نقل فعلی مثل نقل قولی تحت سلطنت مالک است، آیا مالک سلطه بر چنین کاری دارد یا ندارد. اگر عموم الناس در صدد تشریع باشد میشد به اطلاق تمسک کرد، که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ در این بخش از مکاسب و اینها به همین معنی دوم است. تسلید، اما آیا این نحوه سلطنت را دارد یا نداره، این تمسک که با هم در شبهه مستقی است دیگه، در شبهه مستقی خود عامه. نه، اگر معنای اول باشد نه تشریع، معناش آن است که مزاحم حق دخالت ندارد، نه اینکه این شخص قلم رو به سلطنتش چیه. بله، همین دو تا مطلب است. مرحوم اسمم کاظم احمد که در بعضی از موارد مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفش این است که الناس مسلطون علی اموالهم برای طرد مزاحم است، یعنی به مزاحم میگوید شما حق نداری در کار من دخالت کنی. شارع مقدس وقتی اجازه داد که من این سلطنت داشته باشم، من میتوانم این سلطه‌ام را اعمال بکنم. الناس مسلطون علی اموالهم در اینجا پس سه مرحله است: اول اصل مالیت، دوم قلمرو سلطنت، سوم طرد مزاحم است. مزاحم اگر بخواهد جلوی مالک را بگیرد که شما این کار را نمیتونی بکنی، میگیم نه، شارع فرمود که مالک در قلمرو سلطنت خودش نافذ الکلمه است. اما رو تفسیر دوم الناس مسلطون علی اموالهم میگوید به این که همین که کسی مالک چیزی شد جمیع انهای سلطه هر کاری که خواست بکند مجاز است، مگر مواردی که شارع مقدس جلوشو بگیره، بخواد اسراف بکنه، بخواد تبذیر بکنه، بخواد در راه حرام صرف بکنه، اونا نمیتونه. ولی هر گونه کاری خواست در مالش بکنه میتونه. اگر معنای دوم بود که در صدد تشریع است اطلاق دارد، وقتی اطلاق داشت چیز مشکوک و شرطیه یا مشکوک الجزئیه با اثرات اطلاق طرد می شود، ما اگر شک کردیم که آیا فعل مثل قول هست یا حتما مثل او نیست، حتما باید قول باشد، در خرید و فروش معاتاتی چون قول نیست صحیح نیست این شرط را فاقد است، اگر شک کردیم که قول شرط است یا نه، به اصالت اطلاق تمسک میکنیم. این اصل لفظی اون شیء مشکوک و شرطیه را طرد میکنه، ولی رو معنای اول این قدرت تردش برای آن است که بیگانه دخالت نکنه، تو بخش اجراست نه تقنین. ولی رو تفسیر دیگر این تو بخش تقنین است، خیلی فرق میکنه. یه وقتی یه فقیه یه اصولی شک میکنه که آیا این بیع معاتاتی صحیح است یا نه، اگر لفظ شرط باشد، صیغه شرط باشد، این کارایی ندارد، اگر صیغه شرط نباشد کارایی دارد. اینجا محدوده تقنین است. در محدوده تقنین وقتی فقیه شک کرد که آیا صیغه شرط است یا نه، به اسارت الاطلاق الناس مسلطون تمسک بکند برای طرد شرطیت مشکوک و شرطیه. اما رو اون تفسیر که ناظر به تشریع نباشد، این برای طرد مزاحم در مقام اجراست. یعنی چی؟ یعنی انسان مالک امور هست، شیء هست، اولا قلمرو به سلطنتش محدود است، ثانیا میخواد در قلمرو به سلطنتی که شارع تعیین کرده کاری انجام بدهد بیگانه مزاحم او ثالثا. این الناس مسلطونه به بیگانه میگوید شما در بخش اجرا نمیتونی مزاحم من باشی، به درد فقیه نمیخورد، این به درد نیرو انتظامی میخورد، این به درد دستگاه قضایی میخورد که جلوی مزاحمتی در اجرا رو میگیرد، نه به درد فقیه. نقد ضمنی مرحوم عثمان کاظم این است که شما در بعضی از فرمایشات تو، یعنی شما مرحوم شیخ، این الناس مسلطونه را ناظر به تشریع ندونستید، البته در بخش های دیگر ناظر میدونید. اگر ناظر به بخش تشریع باشد، برحق با شماست. الحمدلله رب العالمین.